بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا بارز تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 22 بهمن و همینطور حلول ماه شعبان و سال روز ولادت سید الشهدا سلام الله علیه. البته حالا نمیدونم امروز دوم ماه شعبان میشه یا سوم، ولی به هر حال چون ظاهرا قیله ای هست که دوم. به هر حال حالا تولد سید الشهدا یا امروز یا فرداست، هر کدام بود انشالله مبارک باشه و انشالله به خوندن این مناجات شعبانی هم موفق باشه انشالله. خب بحثمون درباره قانون تجارت بود و تو قانون تجارت یه فصلش درباره همین ورشکستگی و مسائل ورشکستگی خب هنوز خیلی زیاده. یه مطلبی که توی ورشکستگی مطرح میشه اینه که آیا سلب مالکیت جایزه یا خیر؟ میشه یک کسی که مالک یک مالیه بگیم شما مالک نیستی و مالش ازش بگیریم؟ تقریبا این مصادره ها همه از همین بابه. یا موارد بسیار زیاد دیگه که حالا در آینده دونه دونه اشاره خواهم کرد. تو بحث ورشکستگی هم بحث سلب مالکیت اینطوری مطرح می شده: اگر یک شرکتی ورشکست شد، آیا حاکم شهر دادگاه می تونه حکم بدهد به سلب مالکیت و اینکه بگه این شرکت دیگه مالک اموال خودش نیست، اموالشو بگیره بدهد به طلبکاران؟ بهش میگیم سلب مالکیت. یا اینکه حالا یک فردی که ورشکست میشه مالکیتش را نسبت به اموالش سلب بکنیم، اموالش رو بگیریم مثلا بدیم دست طلبکارا، که نمونه هایم توی فقه میشه پیدا کرد و چیزی که الانم خیلی مبتلا بهه. یعنی گفتم ما شاید الان در آینده بگیم که چقدر استثنا به این مسئله خورده، اینقدر زیاد که اصلا قابل تصور نیست. پس عنوان بحث اینه الان: سلب مالکیت. یعنی کسی که مالک یک مالیه، مالک یک حقیه، آیا دادگاه حاکم شرع میتونه او را مسلوب المالکیه کنه، بگه که این مال دی از این به بعد ملک شما نیست، مالش ازش بگیره در جای دیگه خرج کنه؟ ابتداعا یه مطلبی رو از این کتاب آقای برنو از این علمای وهابیه و ظاهرنم شاید مال فلسطین باشه، کتابی داره به نام موسوعه قواعد فقهیه، بالش هم نوشته لأول مرتن فی تاریخ الفقه الاسلامی، حسن اولین بار در تاریخ فقه که اینجا چیز بود، جلد 8 صفحه 998 قاعده 113. عنوانش اینه که میگوید لا یجوز لأحد ان یأخذ مال احد بلا سبب شرعی. کسی نباید بی اجازه یا بدون سبب شرعی مال کسی را برداره. و فی لفظ لیس لأحد ان یحدث، به عبارت دیگر کسی نمیتونه چیزی در ملک مردم ایجاد کنه، نهری، چاهی، زراعتی، ساختمونی، چیزی تو مال مردم ایجاد کردن جایز نیست. میگه این قاعده در واقع معنیش اینه که یعنی حرام است اخذ مال مردم و استیلاء بر اموال مردم. بعد حالا این عبارت این کتابو به این خاطر خوندم که ایشغالی دو سه تا مثال میزنه برای این قاعده که آیا میشه سلب مالکیت کرد یا نه. مثالهاش اینا برامون مهم است. میگه من امثلت هاتین القاعدتین و مسائل هما، مثالهاش اینه که یک، لا یجوز للحاکم ان یخوز المال لنفسه، حاکم شهر نمیتونه مال کسی رو بر خودش برداره، بگه این مالو برمیدارم بر خودم. قبل این مسئله رو ما مطرح کرده بودیم، موقعی که میخواهند مالی شرکتی رو تقسیم بکنن اون هیئت تصفیه گفتیم بر خودش حق نداره برداره. دلیلش هم دو تا حدیث از پیامبر و امیرالمومنین خوندیم که خلاف عدالت، کسی که باید مال رو تقسیم بکنه بده به دیگران بر خودش نباید برداره چون جای اتهامه. بعد میگه که اول بیت المال علا وجه تعذیر. حالا این کتاب میگه دا میگه نمیشه کسی حاکم شهر بیاد مال کسی رو به عنوان تعذیر از او بگیره برای بیت المال. یعنی کاری که الان تو دادگاه میکنند و یک کسی رو میخوان تعذیرش بکنن میگن که اینقدر پول بده به بیت المال. میگه اول بیت المال علا وجه تعذیر، جایز نیست که مال کسی رو به عنوان تعذیر برای بیت المال بگیرن. بل یمسک ما اخذه مدتن لینزجر ثم یعیده الحاکم الیه، حاکم شهر این کار رو میتونه بکنه دا. وقتی یکی میخواد تعذیر کنه بگه 1,000,000 تومان مالت رو بده بگذاریم توی این حساب میخوابونیم، بعد از 1 سال 10 سال دیگه مالت رو بهت برمیگردونیم، این جایزه. بلکه نگه میدارد ما اخذ اون چرا مدتن، یه مدتی مال رو حبس میکنه لینزجر تا اینکه اون طرف از اون خلافش باز بداره، ثم یعیده الحاکم الیه، بعدم حاکم باید پول پس بده. یعنی تعذیر کردن به گرفتن مال جایز نیست و الا کان غاصبا ظالما، و الا خود حاکم شهر ظالم است و غاصب است، خود حاکم شهر. این یه مسئله. مسئله دومم اینه که اذا التقت شخص لغتا به نیت تملکها، اگر یک کسی یه چیزی رو پیدا کرد، همین که پیدا کرد برداشت گذاشت جیبش به نیت این که بخواد بره صاحبش پیدا کنه، نه هم همین پیدا کرد ولی گذاشت جیبش، کان قاسبن زامنن، قاسب است و زامنه. مثال سوم، مسئله سوم، از ضرائب المتنوعه التي تفرز على الناس به حجت المصلحت العامه، مالیات های مختلفی که بر مردم گذاشته میشه، مالیات ها. با این استدلال که میگن مصالح عمومی اینه که اینقدر مالیات بگیریم. از ضرائب المتنوعه التي تفرز على الناس به حجت المصلحت العامه ضرائب ظالمه، اینا همه مالیات های ظالمانه است. و من اکل اموال الناس بالباطل، اینم اکل مال به باطل حساب میشه. مسئله دیگر، لا یجوز لاحد ان یشق طریقا فی ارض غیره بغیر اذنه، کسی هم نمیتونه تو زمین مردم یه جوب آب درست کنه. فلا یجعل من ارض غیره مسرحا لدواب بهی و مرعو، جایز نیست کسی تو زمین مردم محل نگهداری حیوانات خودشو بگذاره. حالا امروزش اینه که جایز نیست تو زمین مردم پارکینگ درست بکنن برای ماشین مردم. خاله میرسیم حالا منیم کسا اینو درستی نه، حالا رو بس میکنم. خب پس حالا قاعده کلی فعلا این رو میخواییم بس کنیم که آیا سلب مالکیت مردم از مال خودشون جایزه یا جایز نیست؟ ابتداعا قاعده کلی این که سلب مالکیت جایز نیست، این اصل اولی قاعده کلی اینو میخواییم بگوییم، بعدم ببینیم موارد استثناء داره یا موارد استثناء نداره. حالا این کتاب دیگه حرفای بقیهش دیگه به درد ما نمخوره، یه استدلالایی هم داره که حالا استدلالش هم خیلی استدلال های خوبی نیست. اما حالا اصل این مطلب که اصل سلب مالکیت جایز نیست، به عبارت دیگه این که سلب مالکیت جایز نیست، به عبارت دیگر اینها اصل احترام اموال مردم، مال مردم محترمه، کسی نباید متعرض مال مردم بشود. این قاعده نه فعلا نه، اصل احترام اول بگیم احترام داره که وقت بعد در موارد شک به این قاعده اولیه مراجعه کنیم، اگر این قاعده نشد وقت باید بریم سراغ اصول عملیه. بله و اصل لفظیه این که میخوام بحث کنم. خب اصل احترام اموال مردم، این شاید این قاعده نیاز به بحث کردن نداشته باشه دا. معمولاً هم این کتابایی که الان نوشته شده به اسم قواعد فقهی، مثلا این کتاب قواعد فقهی مرحوم های بجنوردی 7 جلد مثلا، اینا معمولا اصلا اینجور قاعده توش نیست. علت این که نیست نه این که یعنی اینجور قاعده رو قبول ندارند، یعنی این که روشنه دیگه، هر آدم عاقلی قبول دارد که مال مردم محترم است، کسی نباید مزن بشه. حالا ولی من میخوام بحث بکنم چون تو خود بحث این چیزای فرعی که ضمنش گفته میشه اینا برامون مهمه. فعلا حالا 1 جلسه 2 جلسه اصل احترام مال مردم، بعد میایم روی موارد استثناء که وقت ببینیم این مسئله برشکستگی شرکت ها از موارد استثناء حساب میشه یا نه. میشه بگیم که در اندل مثلا افلاس، اندل هجر، این قاعده احترام مال مردم اینجا دیگه تخصیص خورده. خب دلیل این که مال مردم احترام دارد هم آیات شریفه قرآن، روایات، دلیل عقلی و همینطور اجماع یا سیره. حالا این 4 تا رو بحث میکنه. اما از قرآن کریم ببینید این آیات شریفه که فراوان اینجور آیات تو قرآن هستن، تا الان ندیدم کسی به این آیات استناد بکنه دا. چون اصل این قاعده رو بحث نکردن تا چه برسه به این آیات. سوره حج آیه 40 میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله. اجازه داده شده به اون کسانی که یقاتلون، اونایی که باشون جنگ میشه مبارزه میشه، این آدمایی که مورد تعدی قرار گرفتن، به انهم ظلمو، اینا مظلوم واقع شدن و خداوندم بر یاری اینها تواناست، الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، اونهایی که از تو مالشون، خونشون، از سرزمینشون ناحق بیرون رانده شدند. یعنی کسی که یه مالی داره، یه خونهی داره، به ناحق از خونش بیرونش کردن، این اجازه داره که جنگ بکنه، دفاع بکنه از مال خودش. این اخرجو من دیارهم به غیر حق، این به غیر حق قید توضیحی است، قید احترازی نیست. نه اینکه یعنی خارج کردن از خونه دو قسمه، به حق و به ناحق. این به حقش رو میفرماد. این شبیه اون آیاتی که میفرماید که به یقتلون النبیین به غیر حق، یقتلون النبی پیغمبر کشتن که به حق و به ناحق نداره، که همش ناحقه. این آیه دلالت میکند کسی که از خونش یعنی از مالش بیرون رانده شد، اجازه دارد که جنگ بکنه، دفاع بکنه از مال خودش. یعنی مال احترام داره، احترامش هم تا این قدری که آدم میتونه برای مالش چی کنه، جانش رو فدا کنه. این شبیه اینه که مثلا میگیم که توی نماز اگر کسی داره نماز مونه، قطع نماز حرامه، اما اگر کسی تو نماز دیدی که داره مالش رو سرقت میکنه، کفشه داره برمیداره بره، خب جایز نمازشو بشکنه بره کفشو از دست دزد بگیره. این معنیش اینه که یعنی دفاع از مال اینقدر مهمه که میشه عبادت رو قطع کرد. البته اینکه حالا کلمه یقاتلون و اینا تو این آیه به معنی همون جنگه یا مثلا معنیش چیز دیگه است، اینا رو تو اون بحثه جهاد اینا اون موقع من بحث کرده بودم که گفتم کلمه قتل یا قتال به این معنای جنگ و این حرفا نیست، ولی حالا همین ظاهر که داریم میگیم. به هر حال بهترین مصداق این آیه الان همین غزه و فلسطینه دیگه. آیه شریفه دیگر نه یعنی هیچ جرمی ندارن غیر از این که موحدن مسلمانن. الا ان یقول ربنا الله، یعنی جرمشو فقط اینه که میگن ما مسلمانی. گفتم همین مثال همیشه بله نه. آیه شریفه دیگر سوره حشر آیه 8 للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم، اینه که از خونشون و از اموالشون بیرون رانده شدند. یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ينصرون الله و رسوله اولئک هم الصادقون. للفقراء مربوط به آیه قبلی میشه دا. بحث درباره اینه که غنیمت و فی او اینجور اموال اینا مال کیه؟ تو آیه قبلی فی غنیمت مال کیه؟ اینجا میفرمایه للفقراء المهاجرین، غنیمت مال فقراء مهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم، اینه که از مالشون بیرون رانده شدند. یعنی بیرون راندن کسی از دیار یا مال حرامه و اگر دشمن این کارو کرد شما غنیمت را و فیع و بینا بدهید. آیه یه دیگر میفرماید که اگر که ببینید این یه بار اشاره کردم این آیه موضوعش اینه سا. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله توی مکه دو تا خونه داشت. یه خونه‌ای که از مادرش حضرت آمنه به پیغمبر ارث رسیده بود که این طرف غرب کعبه است، یه خونه‌ای که خدیجه به پیغمبر داده بود که این طرف شرق کعبه است. و وقتی که پیغمبر هجرت کرد، پیغمبر وضع مالیش خیلی خوب و فقیر نبود، وقتی که پیغمبر هجرت کرد این قریش این خونه های پیغمبر رو مصادره کردند. بعد که پیغمبر فتح مکه کرد 7-8 سال بعد، حالا که فتح مکه کرد خونه های خودشو پس نگرفت. این آیه موضوعش اینه که یعنی اون خونه رو که از اینا میگیرند ها، دیگران هم همینطور بودند. مثلا عمر همینجور، ابوبکر هم تو اینا خونه داشتن، ولی وقتی که رفتن هجرت کردن بعد که برگشتن اومدن دیگه تأسیان به پیغمبر اکرم خونه های خودشون رو پس نگرفتند و کسی نرفت خونه خودش، رفتن چادر زد. بله نه دیگه میتونستن، چون اومدن مکه رو فتح کردند، اصلا حکومت دست خودشون بود. پیغمبر کرد این چادری زد سر قبرستون، دیگران هم همینجور جای مختلف. به هر حال آیه شریفه بعدی آیه 9 سوره ممتحنه، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم. اگر یک کسی کافره، مسلمون نیست، اما با شما هم جنگ نداره، خدا نگفته که به این خوبی نکنید. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم یخرجو کمینده، اونه که شما رو خونه بیرون نکردند، خدا نهی نکرده که انتبر روحم و تقسطو الیهم، به اینا خوبی هم بکنید، احسان هم بکنید، کمکشون بکنید. ان الله یحب المقسطین، خدا عادل ها رو دوست داره. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم. خدا میگه به کسی احسان نکنید که با شما می جنگه تو دین و شما را از خونه و اموالتون بیرون کرده، یعنی حرمتی برای مال شما قائل نیست. این صهیونیست‌ها حالا همینجوری هم دیگه، اموال مسلمان را می برند، احترام برای مال مسلمان قائل نیستن. و ظاهرو علی اخراجکم، کمک میکنن همدیگه را برای اینکه شما را از خونه و کاشانتون بیرون کنند. اینها را خدا نهی کرده ان تولوهم، که ولایت اینا را داشته باشید، و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. اینم دلالت میکنه بر این که هر کسی مسلط بر مال خودشه و باید از مال خودش دفاع کنه. آیه بعدی 195 آل عمران، فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم، اونو که از خونشون بیرون رانده شدند، و اوزو فی سبیلی و قاتلو و قتلو، اذیت شدند در راه خدا و جنگ کردند و کشته شدند، لو کفرن عنهم سیئاتهم و لو ادخلنهم جنات تجری من تحت الانهار ثوابا من عند الله و الله عنده حسن الثواب. یکی هم آیه شریفه 246، آی مشکینی خدا رحمتش کنه میفرمود که اگر آیه ای را از 207 به بعد شد، یا حالا 228 به بعد شد، دیگه نمیخواد بگید چه سوره ای، دیگه سوره بقره است معلومه. آیه 246، الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا للنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا. شما اینجوری نیستید که بهتون بگیم جنگ واجبه بعدم نرید به جنگ. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله، چرا نرویم؟ وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، ما را اونو دشمن ما را از خونمون بیرون کرده، از زن و بچه‌مون جدا کرده، اولا مال را در کنار جان قرار داده، که حالا بعد تو روایت خواهید دید پیغمبر اکرم حرمت مال را با حرمت جان تشبیه کرده به هم دیگه، که از همین آیه استفاده میشه. ثانیاً اینکه کسی که میخواهد در راه خدا به جنگت، در راه خدا جنگیدن یه مصداقش اینه که از مال خودش دفاع کنه. این آیات شریفه اینه که به روشنی دلالت میکند بر این که دفاع از مال لازمه، مثل دفاع از جانه و جنگ، و آدم جانشو فدا کنه برای این که از مالش دفاع کنه. یعنی اینها دلالت میکنه بر این که حفظ مال احترام دارد. این از قرآن کریم. و اما روایات، خیلی بیشتر به قبلا اشاره کردم فقط در موضوع امنیت 600 تا آیه هست، چون احدی از علما بحث امنیت رو مطرح نکرده، کسی به آیات کار نداشته. خیلی خوب. و اما روایات، حالا کلی عرض میکنم تا بعد حالا یه چند تا روایت و سندش اینا رو بررسی میکنم. اما روایات درباره حرمت مال، این تقریبا این روایتی که عرض میکنم متواتره تو شیعه و سنی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در حجۃ الوداع فرمود، که قبلا گفته بودم درستش حجۃ البلاغه، ولی سنی ها به خاطر این که به ضررشون بود بلاغو کردند وداع، ولا درستش اینه که حجۃ البلاغ یا ایها الرسول بلغ. پیغمبر خدا در حجۃ الوداع فرمود که ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم بینکم حرام، خون شما مال شما ارز و آبرویتون بینتون حرامه، حرامه حرمت داره، که حرمت یوم کم هازا فی شهر کم هازا فی بلد کم هازا، اونجور که این روز حرمت داره، که حالا این روز روز قدیره یا اینکه این روز روز عید قربان، این روز احتمال داره روز عید قربان باشه، احتمال داره روز قدیر، تو این ماه که ماه ذی‌حجه و توی این شهر که شهر مکه، یعنی اونجور که شهر مکه ماه ذی‌حجه روز عید اینها حرمت دارند، جان و مال و عرض شما حرمت داره. حرمت داره یعنی چی؟ وقتی میگی مثلا حرمت مال، مال حرمت داره یعنی جای احتیاط، حرمت ها یعنی جای احتیاط. همین دیگه، یعنی دست نزنی دیگه، احتیاط کنی احتیاط کن دیگه. بعد میبینی توی این حدیث الان مال و خون و عرض را کنار هم قرار داده. باز گفتم این حدیث که خوندم متواتر بود، حدیث دیگه اینه که لا یحل لأحد ان یأخذ متاع اخی لائبا ولا جادا، کسی نباید مال برادرش رو بردارد، نه رو شوخی نه روی جدی. فإن أخذ أحدكم عصا أخيه، ای کسی عصای یه نفر رو هم برداشت، فلیردها علیه، باید عصا رو برگردونه. یعنی نمیشه رو شوخی تسبیح یه نفر و خودکار یه نفر رو، از رو شوخی این که حرفی با هم نداریم و چیزی نیست برداری، این حساب و بینمون نیست. این نه اون که لغته بود، اون لغته بود. فإن أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه، به عبارت دیگه این حرمت مال به خاطر حرمت مالکه ها، مالک احترام داره چون آدم احترام داره. این که بعضی ها میاد تو فقه اصلا حرمت انسان و اینا مطرح نشده، شده ایناستا. مال احترامش به خاطر آدم، اگر که صاحب مال احترام نداشت مالم احترام نداره، اگر صاحب مال احترام داشت مال احترام داره. کافر حربی، کافر حربی جونش احترام ندارد، مالش هم مثل خودش دی، مثل جونش. مسلمان جانش احترام داره چون جانش احترام داره، مالش هم احترام داره. یعنی احترام مال خودش از توابع احترام جان، احترام مالک. آیات اینجوری که مثلا فرسون لا تکولو هم بالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن ان تراز، روایت لا یحل مال امرئ مسلم الا به تیبت نفسه الا انتی به نفسه، اینجور چیز هم که زیاده. حالا اینا حالا به صورت کلی، ولی بله 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 این فرمایش درست که اصلا بحث احترام مال از واجبات نظامیه است، یعنی چیزایی که اگر که احترام مال نباشه نظم جامعه به هم خوره. خب اینو که تا حالا گفتم اینا کلی بود، و اما حالا چند تا روایت میخوایم بحث بکنیم درباره همین حرمت مال توی جلد چی؟ بله بله حرمت مصال. نه گفتم این که احتیاط بکنی، یعنی که مثلا فرسنی حالا میگی چجور یه مالی که شبه ناک نزدیکش نبایی رفت، یه حرفی که شبه داری غیبت یا نه نزدیکش نبایی رفت، مراد ما از حرمت مال اینه ها، یعنی با شک و شبه هم نمیشه به مال کسی دست بزنید. بله آه. یعنی مال که احترام داره احترامش تا این حدی که حریمش میگیره اون جاهای مشکوک را، در مورد مشکوک هم دست بش نزن. بله بله خب حالا روایات زیادی هست که میخونیم درباره اینکه مال مسلمان را احترام کنی، تو وسایل شیعه جلد 19 صفحه 310. حالا دیگه این روایات طول میکشه، حالا بخونم انشاءالله فردا این روایاتو بخونم، سندشو هم توضیح میدم. روایاتی که مال مسلمان را مثل جان مسلمان میگوید احترام داره، جلد 19 صفحه 310 کتاب الوصیت. صلی الله علی محمد.